علیه و آله و سلم. و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات نهم و دهم سوره مجادله آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که نجوا می کنید به گناه و تعدی و نافرمانی رسول نجوا نکنید و به کار نیک و تقوا نجوا کنید و از خدایی که همگی نزد او جمع می شوید بپرهیزید.
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نجوا تنها از سوی شیطان است، میخواهد با آن مؤمنان غمگین شوند ولی نمیتواند هیچ گونه ضرری به آنها برساند جز به فرمان خدا، پس مؤمنان تنها بر خدا توکل کنند.
در ادامه آیات قبل این آیات نیز به موضوع نجوا پرداخته و میفرماید نجوا کردن کاری شیطانی است، زیرا نشانه بی اعتمادی نجوا کنندگان به افراد حاضر در مجلس است و موجب سوء ظن حاضران با آنها می شود. بی تردید این از کارهای شیطان برای ایجاد عداوت در میان مؤمنان است. البته در مواردی نجوا کردن و آشکار نکردن موضوع مطلوب است. به عنوان مثال نجوا کردن در مورد انجام کارهای خیر و کمک به نیازمندان کاری پسندیده است، از یک سو برای حفظ آبروی نیازمندان تا کمتر کسی از موضوع آگاه شود و از سوی دیگر برای آنکه نیکوکاران از ریا بپرهیزند و کمتر نام خود را آشکار کنند. مؤمنان خداجو، از این آیات چهار نکته می آموزیم. یک، در نجوا اصل بر حرام و ممنوع بودن آن است، مگر آن که امر مهمتری چون حفظ آبروی انسان مؤمن یا مصلحت خانوادگی و یا مصالح مهم دیگری در میان باشد. دو، گاه باید ارشاد و نصیحت افراد دیگر و برحذر داشتن آنها از کارهای زشت به صورت مخفی و دور از چشم دیگران باشد تا اثرگذار باشد. 3. هر سخن یا کاری که موجب ترس و اندوه دیگران شود از شیطان است و با روح ایمان سازگاری ندارد. و نکته پایانی این که در برابر توطئه‌های پنهانی دشمنان اهل ایمان به خدا توکل می کنند و بر این باورند که تا خدا نخواهد مخالفان نمی توانند آسیبی به آنها برسانند.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران ربی، شکران شكراً يا ربي، شكراً هديت قلبي، شكراً نورت دربي، شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان. سخنی ما در آخرین بحث پیرامون کمال عمل صالح بود. چه چیزهای عملی خوب انسان را کاملتر می کند؟ گفته شد که دو چیز از جمله مکمل و کمال دهنده عمل صالح است. یکی اون که انسان عمل خوب را با سرزندگی و نشاط و شادابی و از روی میل و شوق و رغبت انجام بدهد. اگر عملی خوبم از روی شوق و نشاط و رغبت انجام نشود، عمل ناپسند و منافقانه نام میگیرد. و همین گونه عمل صالح باید تداوم استمرار داشته باشد. اگر عملی باشد، صالح باشد، خوب باشد، ولی یک بار و چند بار انجام شود و ادامه نیابد و تداوم نداشته باشد، چنین عملی ابتر و دنبوریده و بی‌عاقبت است. در روایات اسلامی اعمال اندکی که پیوسته و مستمر باشد بهتر از عبادت کردن زیاد ولی همراه با تنبلی و ملالت و گاه قطع کردن و رها کردن به شمار آمده است. و عملی که ولو به صورت قطره‌ای انجام شود ولی قطرات ادامه پیدا کند، سرانجام این قطرات مداوم تبدیل می شود به کر، تبدیل می شود به یک حجم عظیم از آبها. ولی اگر یک حجم زیادی از آب را به اندازه یک کر، به اندازه یک سد، همه را یک بار جمع کند، ولی در ادامه این سد اطراف اون مسدود شود و آبی به دو ملحق نشود، به مرور زمان با تابش آفتاب و با فروکش کردن در دل خاک و یا نشستن گرد و غبار و یا اینکه در جا زدن خود همان آب تبدیل می شود به لجنزار و می خشکد، یا بر اثر حرارت آفتاب تبدیل به بخار می شود، دل زمین فرو می رود و یا اینکه تبدیل به یک منجلابی می شود. بنابراین اگر همون آب ولو به صورت قطره باشد ولی جریان داشته باشد، هم از خشک شدن و نابود شدن نجات پیدا می کند و هم همیشه جاری و زلال باقی می ماند. خود این تفصیل می تواند به راحتی و به درستی برای ما اهمیت تداوم و استمرار عمل صالح را برای ما بنمایاند. لذا شما مؤمنان در روایات و سنت اسلامی بارها شنیده اید که یک ذکر، مثلا یک تسبیح، یک ورد و یا خوندن یک آیه یا چند آیه از قرآن را تأکید کرده است که اگر اونها را مکرر بخوانید و تداوم بدهید دارای اثر است. اگر منقطع شود و اون اثر از بین می رود و یا خیلی کم می شود. قرآن کریم وعده پاداش ها و بهرمندی های زیاد در علم و فکر را به کسانی داده است که در طریق و مسیر اسلام پایدار باشند. به این آیه شریفه دقت کنیم که خداوند چگونه به این موضوع تأکید ورزیده است. اگر اونها بر مسیر درست استقامت می ورزیدن و اون را ادامه می دادن، ما اونها را سیراب می کردیم از آب گوارا. مشخصا روی کلمه استقامت در مسیر درست در این آیه شریفه مورد تأکید قرار گرفته است که نتیجه و فرجام اون استقامت نوشیدن از آب گواراست و به بیان دیگر رسیدن به سرچشمه و به عاقبت نیک و شیرین. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم
دوستان، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارید. راه های ارتباط شما با برنامه در صفحات اینستاگرام و فیسبوک از این طریق است: @radiodari_mashhad. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. یک جهان سپاس که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. در این لحظه تکرار برنامه ضربان آماده پخش است که از شما دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب علی آرش انوشیروانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص اونکولوژی یا امراض خون و سرطان ها هستیم. تا در ادامه جلسه قبل به بحث در مورد نقش الکل و مشروبات الکلی یا شراب در ایجاد سرطان ها در بدن صحبت بکنیم. در جلسه قبل دکتر صاحب علاوه بر تعریف و معرفی تغییرات سرطانی در بدن، بعضی از علائم و نشانه های هشدار دهنده هم در جلسه قبل مورد بحث قرار گرفت، مثل کاهش وزن اگر زیادتر از 10% وزن کل بدن در طول 6 ماه کم شود و کدام هیچ دلیل خاصی هم وجود نداشته باشد، وزنش خود به خود بدون هیچ دلیل مشخص کم شود، ای حتما باید پیگیری شود و میتونه یک نشانه خطر باشد. تب بدون دلیل و طولانی مدت و غیر قابل توجیه میتونه نشانه از کانسر و سرطان باشه. تغییرات اجابت مزاج یعنی تشناب رفتن و کار روده و عملکرد روده قسمی باشه که ما تغییراتی را در اجابت مزاج و در دفع و مواد غایطه دیده شوه، مخصوصا اگری در افراد مسن و کلانسال و پیر باشه و زیادتر از 3 هفته اینمی تغییرات وجود داشته باشه، این میتونه یک نشانه خطر باشه. بودن خون در مدفوع میتونه یک نشانه خطر باشه، مخصوصا در آدمای کلانسال. خون ریزی های غیر طبیعی به خصوص بعد از 40 سالگی و بعد از یائسگی، اگر کدام خون ریزی در خانم ها مثلا از نوک سینه ها باشه و تغییرات در ظاهر سینیشان به وجود بیاید، در پوست سینه، در نوک سینه، اینا کلشان میتونه نشانه هایی از خطر باشه. وجود غده های زیر جلدی که در حال بزرگ شدن باشه زیر پوست ما، همه اینها مورد بحث قرار گرفت. انشالله که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و ادامه بحث امروز با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب انوشیروانی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر سبنو شیروانی.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. جناب علی، تشکر از برنامه بسیار خوبتون. امیدوار هستم که مطالبی که خدمتون عرض میکنم در ارتقای سلامت مؤثر باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین با توجه به تخصصتان در مورد همین مسئله متاستاز یا ریشه دواندن سرطان از یک نقطه بدن به دیگه جاها که چطور ای در اونجا نشر پیدا میکنه و جابجا میشه این سلولای سرطانی معلومات بدین.
متاستاز به این مفهوم هستش که سرطان در یک ارگانی از بدن ایجاد میشه و قانع نمیشه که همونجا بمونه، به خاطر خیلی از مسائل بیولوژیک و ژنتیکی که در حقیقت خود سرطان ها میتونن داشته باشن بیماری میاد پخش میشه. ممکن هستش که از طریق خون پخش بشه، ممکن هستش که از طریق غدد لنفاوی پخش بشه و یا اینکه ممکن هستش که به صورت مستقیم هم عضو دیگه یا تحت تاثیر قرار بده.
بله،
به طور مثال گاهن شنیدید که یک بیماری سرطان معده داشته ولی عضو دیگه مثل ریش هم درگیر شده. یعنی در حقیقت بیماری از جایی که خاستگاه اولیش بوده منتقل شده به جایی که خاستگاه اولیش نیست، مثل سرطان معده‌ای که متاستاز میده به ریه.
بله، بسیار خوب دکتر صاحب، اعلام کردین که حدود 7-9 سرطان و کانسر در بدن انسان مستقیماً با مصرف و خوردن الکل یا شراب ارتباط داره. میخوایم در مورد هر کدام یک مختصر صحبت شوه که چه قسمی هستن و در چه شرایطی و با چه زمینه های این تغییرات سرطانی به خاطر مصرف و خوردن شراب یا الکل ممکن است به وجود بیاید.
خدمتتون عرض کنم که یکی از سرطان‌هایی که خدمتتون عرض کردم من سرطان اوروفارینکس که بخش از گلو هستش و سرطان حنجره، به عنوان یکی از مهمترین سرطان‌هایی که در ارتباط به مصرف الکل میتونه مطرح بشه. یکی از ریسک فاکتورهای مهمی که در مورد ایجاد این بیماری ها وجود داره مصرف سیگار، مصرف الکل، مصرف کردن بعضی از مواد غذایی که با وجود مواد شیمیایی که در اون هستن ممکنه به صورت تحریکی باعث ایجاد این نوع سرطان ها بشن.
بله،
ممکن استش که بعضی از افراد باشن که تحت رادیوتراپی یا اشعه درمانی به خاطر بیماری دیگه قرار گرفته باشن و به مرور زمان در اثر طولانی مدت و اثر تأخیری که در حقیقت این اشعه ها دارن ممکن استش که باعث ایجاد سرطان های حنجره و اوروفارینکس شده باشه. اما مهمترین علتی که براشون مطرح هستش مصرف سیگار و الکل هستش.
بله،
و از اون مهمتر مصرف توامان سیگار و الکل هستش، به صورتی که اگر هر کدوم از اینا باشه ریسکش ممکنه 2-6 برابر افزایش پیدا بکنه و اگر به صورت توام افزایش پیدا بکنه ممکن هستش که تا حدود 15-20 برابر ریسک ایجاد سرطان‌های حنجره و گلو رو بالا ببره. یکی از سرطان‌های دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه قسمت‌های ابتدایی حنجره رو درگیر می‌کنه. چه علائمی ممکنه ایجاد بکنه؟ ممکن هستش که باعث خشونت صدا بشه، ممکنه باعث این بشه که شخص نتونه به خوبی صحبت بکنه، در بلع اشکال ایجاد بشه، دچار درد بشه و ممکن هستش که بیماری از طریق غدد لنفاوی که وجود داره در ناحیه گردن پخش بشه، یه مقدار تورم‌های خاصی رو ایجاد بکنه.
بله،
به خاطر همین هستش که در افرادی که در حقیقت عوامل خطری مثل سیگار و الکل داره، به محض اینکه گرفتگی و خشونت صدا درشون ایجاد میشه، حتما لازم هستش که تحت معاینات کامل از نظر حفره دهانی و حنجره قرار بگیرن.
بله، خب پس این علائم و نشانه‌هایی که دکتر سبانم شیروانی اشاره کردین، اگر در فردی باشه حتما باید مراجعه کنه به دکتر معالج، مخصوصا اگر با سیگریت و سیگار و یا همینطور قلیان و چلم و این چیزا مصرف میکنه، اینا باید حتما مراجعه بکنه. خب دکتر صاحب، بعد از دهان و گلو، حنجره، الکل و شراب دیگه کجای از بدن میتونه آسیب بزنه و تغییرات سرطانی ایجاد بکنه؟
یکی از در حقیقت ارگان‌های دیگه که ممکن هستش که مبتلا به سرطان بشه در اثر مصرف الکل، مری هستش. خب اینجا ما بافت‌های مختلفی رو ممکنه داشته باشیم. یک نوع هستش که در اصطلاح ادنوکارسینوما گفته میشه و نوع دیگه تحت عنوان سرطان سلول‌های سنگفرشی گفته میشه، که هر کدوم از اینا علت‌های خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. یکی از مهمترین علت‌ها در ایجاد سرطان سلول‌های سنگفرشی در حقیقت مصرف سیگار و الکل هستش. علل دیگه هم در کنارش میتونه باشه، مانند اختلالات حرکتی و اختلالات ساختاری که در مری به وجود میاد، بیماری که تحت عنوان اکلیزیا یا ممکنه بیماری پلامر وینسون باشه. ممکن هستش که ویروس ها به عنوان یک علتی برای ایجاد سرطان مطرح باشن، مانند ویروس HPV. ممکنه بعضی از علت ها مانند اختلالاتی که در جذب وجود داشته باشن، مانند بیماری سیلیاک و یا عوامل دیگه‌ای که در ساختار در حقیقت مری اختلال ایجاد کردن.
بله،
ما نوع دیگه از تغییرات بدخیمی در بافتای مری رو داریم تحت عنوان آدنوکارسینوما گفته میشه اصطلاح علمیش، که ممکن علتهای مختلفی داشته باشه، مانند بارت یا افرادی که ریفلاکس زیاد دارن یا افرادی که چاقی دارن و یا ممکن استش که در اثر بعضی از افرادی که الکل به مقدار خیلی زیادی دارن مصرف میکنن.
بله،
علاوه بر این مسئله، یکی از مهمترین ارگان‌های بدن که ممکن هستش که دچار سرطان بشه، کبد هستش. کبد عضوی هستش که نقش اصلی در سمزدایی عناصری که وارد بدن میشه رو ایفا میکنه. ممکن هستش که در اثر اثرات مصرف الکل، به خصوص در زمان طولانی، این بیماری باعث ایجاد سرطان‌های کبد بشه. علاوه بر این مسئله، ریس فاکتورها یا عوامل خطر دیگه‌ای هم در ایجاد سرطان کبد وجود داره، مثل ابتلا به برخی از انواع ویروس‌های دیگه مانند ویروس هپاتیت B و یا بعضی از سموم و قارچ‌ها که ممکن هستش که اثرات خیلی خاصی رو روی کبد بذارن و متأسفانه باعث ایجاد سرطان بشن.
بله،
جای دیگه‌ای که ممکن هستش که این ماده بیاد روش اثر بذاره، روده بزرگ هستش. روده بزرگ جایی هستش که مواد غذایی در حقیقت در اونجا تغییر شکل پیدا میکنن و به صورت مواد دفعی خارج میشن. یکی از تأثیراتی که الکل میتونه ایجاد بکنه در حقیقت ایجاد سرطان در روده بزرگ هستش. علاوه بر این مسئله، ممکن هستش که عوامل ژنتیکی در ایجاد سرطان روده بزرگ مطرح باشه، ممکن مصرف کم فیبر در مواد غذایی و بیشتر مصرف کردن مواد گوشتی به مقدار بسیار زیاد عامل اصلی در ایجاد این مسئله باشه. ممکن عوامل دیگه ای مانند عوامل فامیلی و ارثی در ایجاد سرطان روده بزرگ نقش مهمی رو ایفا بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
پنجاه سالم، 35 سال درگیر مواد بودم. اولین باری که مصرف کردم، الکل مصرف کردم، ما بودن 4-5 تا دوست بودیم که همیشه خدا با هم بودیم. فقط تنها چیزی که میخواستیم دور هم باشیم یه خونه خالی بود که بشیم توی خونه خالی. نشستن تو خونه خالی هم منجر به این میشد که وقتی دور همیم یه چیزی باشه سرگرم بشیم. این که بچه ها پیشنهاد میدادن که مثلا بریم الکل بگیریم بیاریم بخوریم و هم قبول میکردیم. میآوردن میگرفتیم. به مرور زمان هر موقعی که یه خونه خالی میشد یه جایی فراهم بود میشستیم دور همین چهار پنج نفری با هم الکل مصرف میکردیم. تا جایی رسید که به مرور زمان روز به روز این خونه خالیایی که ما میخواستیم بیشتر میشد، هر روز برامون پیدا میشد، هر روز دور هم میشستیم الکل مصرف میکردیم. تا به جایی رسید که اجبار به مصرف الکل شدم. یعنی این که اگر نمیخوردم حالم خوب نبود، اعصابم سر جاش نبود، هیچ حس و حال این که کاری انجام بدم، حتی به وضعیت خودم هم برسم نمیتونستم. حتما باید الکل رو مصرف میکردم تا بلنشم یه کار کوچیکی برای خودم انجام بدم. ما زود به اجبار به مصرف افتادیم. من نهایت به 6 ماه نرسید که به اجبار به مصرف شدم. اصلا اگر همچین ذهنیتی اون موقع داشتم اصلا مصرف نمی کردم. واسطه تهیه الکل خیلی کار انجام داد. و اینکه به واسطه مصرفش باز خیلی کار انجام داد. که به جایی رسید که دیگه اگر نمی خودیم نمی تونستیم حرکت کنیم. نمی تونستیم هیچ کار شخصی خودمون من به واسطه اینکه الکل بیشتری بخورم میخوردم که یه مقدار حالمو بهتر کنه، نرمال کنم، تا دیگه میادم تریاک میکشیدم و همینطور ادامه داشت که ما یه دفعه به خودمون اومدیم دیدیم هم الکلی شدیم هم تریاکی شدیم. به قول معروف نوجوانی که خودش یه کله بادداری داره، چه بسا اگر بخوای این الکل هم مصرف کنی اون صد پله قوی تر میشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص امراض خون و سرطان شناسی یا اونکولوژیست در مورد چگونگی پخش شدن و نشر سلول های سرطانی از یک نقطه اولیه به جاهای دیگه بدن توضیحات دادن. راجع به نقش الکل و شراب مصرفش روی قسمت های مختلف و حساس بدن که مستقیما تماس داره، مثل سرطان در دهان و حلق و حنجره و گلو و همینطور روی لوله میری و در کبد و جگر انسان به خاطر مصرف الکل توضیحات دادن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر سیبنو شیروانی، وقتی ما امکان و خطر مصاب شدن اعضا و ارگانهای حیاتی و بسیار حساس مثل کبد یا جگر به خاطر مصرف الکل یا شراب صحبت میکنیم، میخوایم بپرسم که اولین علائم و نشانه هایی که با ما بگویه که کبد و جگر ما مصاب شده، مریض شده، چی چیزهایی میتونه باشه؟
مهمترین علامتی که در حقیقت در ابتلاع به سرطان‌های روده بزرگ، کبد و مری مدرسش، تغییراتی هستش که در عملکردشون به وجود میاد. به طور مثال در مری مهمترین مشکلی که وجود داره اختلال در بل و عبور مواد غذایی هستش. به ما بیمار میاد میگه که من مشکلی که دارم اینه که غذا خوب پایین نمیره، آب که میخورم گیر میکنه، حتی آب میگه که وقتی که دارم میخورم نمیتونه به راحتی بره پایین. حالا هر کدوم از این مواد غذایی چه مایعات باشن و چه جامدات باشن ممکن استش که علائم خاصی رو براشون مطرح باشه و اون چیزی که در اصطلاح علمی به عنوان دیسفاژی گفته میشه. علاوه بر این مسئله ممکنه کاهش وزن داشته باشن، دردهای اون ناحیه رو داشته باشن. مهمترین علائمی هستش که در سرطان مری مطرح هستش.
بله.
به غیر از این مسئله در کبد به خاطر اینکه ارگانی هستش که نقش مهمی در حقیقت سمزدایی عناصر بدن داره، ممکن استش که وقتی سلول‌هاش آسیب می‌رسن عملکرد خودشون از دست بدن و مهمترین چیزی که ما ببینیم زردی باشه یا اون چیزی که در اصطلاح عامیانه گفته میشه یرقان. علاوه بر این مسئله در سیستم روده بزرگ با توجه به این که نقش مهمی در اختلالات یا اگر نقصی ایجاد بشه نقش مهمی در ایجاد اختلالات اجابت مزاج ممکنه داشته باشه، ممکن استش که اینجا اختلالات دفعی به وجود بیادش، ممکن استش که خون دفع شه و فرد مبتلا به یک کمخونی یا اون چیزی که در اصطلاح علمی آنمی گفته میشن ایجاد بشه براشون.
بله،
به خاطر همین هم استش که ما وقتی که در آقایان یک کمخونی فقر آهن رو میبینیم حتما سیستم گوارشی رو به صورت کامل مورد بررسی قرار میدیم، برای اینکه مطمئن بشیم که جایی از دستگاه گوارش دچار بیماری خاصی نیستش که بخواد خونی رو از دست بده.
بسیار عالی، تشکر دکتر صاحب. تا اینجا سرطان هایی که مستقیما با الکل و شراب رابطه دارن مورد بحث قرار گرفت. حالا اگه موافق باشین بریم دنبال سرطان ها یا کانسر های دیگی از بدن که باز به یک شکل غیر مستقیم با خوردن شراب و الکل اونا متاثر میشن و میتونه در بدن به وجود بیاد.
یکی از سرطان های دیگه ای که ارتباطش تقریبا شناخته شده هستش با مصرف الکل، سرطان پستان هستش در خانم ها، که هر کدوم از این موارد علائم خاص خودشون رو ممکنه داشته باشن. علل دیگه ای هم در ایجاد سرطان پستان مطرح هستش، مانند سابقه فامیلی ایجاد سرطان در اون فرد هستش، سابقه وجود خود سرطان در خود شخص هستش، سن اولین زایمان بیشتر است یا 35 سال، نازایی، بلوغ زودرس، یائسگی دیررس، چاقی پس از سنین یائسگی، مصرف زیاد چربی های حیوانی در رژیم غذایی یا اشعه‌ای که به قفسه سینه خورده باشه و بعضی از بیماری‌های خشکی مثل پستان که یکی از عوامل مؤثر نوع تغذیه و استفاده از الکل میتونه مطرح باشه.
بله،
که بیماری شایعی هستش در خانم‌ها، که روش‌های غربالگری که از روش‌های بسیار مهمی هستش که در تشخیص بیماری در مراحل اولیه بسیار مهم هستش و میتونه بیماری رو زود تشخیص بده و درمان کنه.
بله،
اما یکی از سرطان های دیگه ای که اثرات مستقیمش شناخته شده هستش در حقیقت سرطان لوزالمعده یا پانکراس هستش.
بله،
علل مختلف ممکنه باعث ایجاد این سرطان بشه، مانند سابقه فامیلی یا اختلالات ژنتیکی که در ایجاد این بیماری نقش داره. سیگار کشیدن ثابت شده که تا 2 برابر باعث افزایش خطر در ابتلا به سرطان لوزالمعده خواهد شد. خود التهابات مکرری که در لوزالمعده یا پانکراس به وجود میاد و تحت عنوان کرونیک پانکراتایتیس در حقیقت از نظر علمی گفته میشه، ممکن استش که ریسک اینو تا 5 برابر بیاد افزایش بده. اما الکل یک ماده هستش که به صورت متقن و قوی ثابت شده که ریسک ایجاد سرطان پانکراس رو میاد زیاد میکنه.
بله،
دیده شده تا 20% ریسک ایجاد سرطان رو در حقیقت میاد برای ما افزایش میده. چاقی هستش که چاقی هم یکی از عواملی هستش که باعث ایجاد یا در حقیقت باید بگیم به عنوان عامل خطری در ایجاد سرطان لوزالمعده میتونه مطرح باشه. افرادی که بیماری دیابت دارن و وابسته به انسولین هستن و مقاوم به انسولین در حقیقت، و افرادی که تغذیه ناصحیح از نظر بعضی از مواد غذایی، مثلا گاهی اوقات گفته میشه که قهوه خیلی زیاد خوردن یا چای خیلی زیاد خوردن، البته ارتباطش به صورت قوی ثابت شده نیستش برای ما.
پس دکتر صاحب، این باور و برداشت در بعضیا که میگن تأثیر الکل و مشروبات الکلی و شراب برای ایجاد سرطان و کانسر در بعضی از اعضا و قسمت‌های بدن مستقیم است، یعنی در جاهای ممکن است این مریضی رو به وجود بیاره که مستقیماً با او تماس داره، این پس درست نیست. در جاهای دیگی هم ممکنه که به صورت غیر مستقیم اثر بگذاره، درست است؟
در حقیقت نه فقط اثر مستقیم میتونه داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم میتونه در ایجاد سرطان ها مؤثر باشه. خدمتتون عرض کردم که ممکنه ترکیباتی مانند استالدهید تولید بکنه که اینها در بزاق و یا در کبد ممکن استش که تجزیه بشن و آسیب های خاصی رو در مسیر ساخت و ساز دی ان ا در بافت های مختلف بدن ایجاد بکنن.
بله،
علاوه بر این مسئله خود این ماده ممکن استش که باعث افزایش هورمونی به اسم استروژن بشه که خودش یکی از عوامل خطرساز در ایجاد بعضی از سرطان ها مانند سرطان پستان میتونه مطرح بشه. پس نه تنها الکل در ایجاد سرطان به صورت تماس مستقیم و یا به صورت مستقیم میتونه نقش داشته باشه، بلکه به صورت غیر مستقیم هم در ایجاد انواع خاصی از سرطان ها میتونه مؤثر باشه.
بله بسیار تشکر. در دقایق پایانی برنامه دکتر صیب انوشیروانی اگر لطف کنین در مورد راه‌ها و وسایل پیشگیری و وقایه از بروز سرطان‌ها چی چیزهایی را باید ما مراعات بکنیم، چی چیزهای مهم است برای ما و شنوندگان ما؟
خواهش میکنم. من خدمتتون عرض کنم که نکات مهم یا بسیار مهمی که در پیشگیری از سرطان ها مؤثر هستن، اگه من بخوام در چند مورد خدمتتون ذکر بکنم، یکی خودداری از مصرف دخانیات و الکل هستش، برنامه غذایی مناسب هستش، متناسب نگاه داشتن وزن بدن هستش و این نکته بسیار مهمی هستش. ورزش منظم ثابت شده که اگر روزانه یا به طور مرتب و منظم اگر هفتگی 3 تا 4 روز و هر بار به مدت نیم ساعت تا 1 ساعت ورزش داشته باشیم، ما از جمله عواملی هستش که باعث کاهش ایجاد سرطان خواهد شد.
بله.
اجتناب از عوامل شغلی خطرزا مثل تماس با مواد شیمیایی، اینها مواردی هستن که ممکن هستش که جلوگیری بکنن و جلوگیری از مواجهه طولانی با نور خورشید با توجه به اینکه یکی از شایع ترین سرطان هایی که به خصوص در سنین بالا مطرح هستش سرطان های پوستی میتونه باشه.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات بسیار ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز استفاده لازم برده باشه. کل هدف از این بحثی بود که مواد مخدره و نشه‌ای میتونه عوارض بسیار زیاد داشته باشه، از جمله الکل میتونه مشکلات بسیار جدی در بدن از جمله کانسرها و سرطانهای را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بدن انسان به وجود بیاره. امید است که با توجه به امی آگاهی ها و معلومات علمی مردم مخصوصا جوان های ما توجه داشته باشند. با کارشناس گرامی برنامه همینجا خداحافظی میکنیم، وقت دیگر نداریم، اما در ادامه جلسه با شما شنوندگان عزیز همراه هستیم. ما را همراهی بکنید.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. از ویتامین های محلول در چربی ویتامین ای و ویتامین کاب که کمبودشون معمولا شایع نیست، اما اگر کسی این دو ویتامین رو کم داشته باشه، خب اختلالاتی در انعقاد خونش، شکستگی استخوان پیدا میکنه که اینها مربوط هست به ویتامین کا، و در مورد ویتامین ای هم اختلالات عصبی عضلانی و تولید مثلی به وجود میاد، ولی معمولا کمبود این ویتامین ها شایع نیست. ویتامین ای رو به عنوان مکمل به صورت درمانی غیر از کمبود ویتامین ای هم ازش استفاده هایی میشه. در برخی از بیماری ها و برای کنترل برخی از کیست ها از ویتامین ای به عنوان درمانی استفاده میشه و این به مفهوم کمبود ویتامین ای ما نیست. در این موارد ما میبایستی که دقیقاً مطابق دستور پزشکمون عمل کنیم و دارو رو به عنوان ویتامین که حالا شاید هم ضروری نباشه نبینیم و دقیقاً در مدت زمانی که بهمون گفته میشه از ویتامین ای استفاده بکنیم. این بیشتر معمولاً برای خانم‌های استفاده میشه که به کیست‌های سینه مبتلا هستند و دلیلش هم اثر آنتی اکسیدانی ویتامین ای هست که برای کنترل کیست ها ازش استفاده میشه. پس بنابراین بعضی موارد ممکن هست که ما در جایی که کمبود ویتامین ای هم نداریم نیاز به مصرف ویتامین ای با توصیه پزشک داشته باشیم. باز هم ویتامین ای از جمله ویتامین هایی هست که نباید خودسرانه و به تشخیص خودمون ازش استفاده بکنیم. حتما باید هنگام مصرف ویتامین ای هم به مکمل‌های ترکیبی که داریم استفاده می‌کنیم مراجعه بکنیم و ببینیم که ما در ترکیبات مکملمون چقدر ویتامین ای داریم مصرف می‌کنیم و همین که آیا ما اصلاً نیاز به ویتامین ای داریم یا نه، حتماً با یه مشاور تغذیه یا یه پزشک تماس داشته باشیم و بعد اقدام بکنیم برای استفاده.
خب شما عزیزان شنونده را به خدای متعال می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زمستان قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. همراهان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدید که راحله در ایران و در شهر مشهد همراه مادر و برادرش موسی زندگی می‌کنند. او رابطه خوبی با خانواده‌اش نداره و اختلافاتی بین اونا هست. راحله از طریق فضای مجازی با مردی به نام احمد آشنا میشه که در ملبورن استرالیا زندگی می‌کنه. او خیلی زود به راحله میگه که از او خوشش آمده و میخواه همراهش ازدواج کنه. راحله که خوش داره شرایط زندگی خودش تغییر بده با پیشنهاد او موافقت میکنه، هرچند که احمد به لحاظ سنی از او بیشتر سن داره و تقریبا دو برابر راحله است. راحله این موضوع با خانواده خودش مطرح میکنه و با واکنش تند برادرش موسی مواجه میشه. احمد به راحله خبر میده که تیکت گرفته و به زودی به ایران خواهد آمد. بعد از کشوگیرهای خانوادگی بالاخره خانواده راحله راضی میشن که احمد به خواستگاری بیاید. حالا با ما همراه شوین و ادامه ماجرا را بشنوین.
هیچ پروا نمیکنه، هر چی که لازم باشه ما دلارکی خرج میکنم. ما رایلا جان دوست دارم. دختر بسیار خوبیست. فکر میکنم دختر صبوری باشه و اهل زندگی.
بله، همین قسمیست که میگی. مادر؟
بله بچیم.
چند دلار خوب است؟
مخو نمیفهمم جان مادر. هر چقدر که خودت سلام میدنی، تو کلان هستی، تو بیا درش هستی.
بسیار خوب. 10,000 دلار چطور است؟
موسا جان؟
بله.
چی خبر است؟ 10,000 دلار. مخو گفتم وضع مالیم خوب نیست. اقا پیسه ندارم.
اقا پیسه نداری؟ خب بد میکنیم یا ای خواستگاری؟
موسا جان بچیم، تو اقدر زود عصبانی نشو، آرام باش جان.
میخوام آمده خواستگاری با جیب خالی؟ یعنی چی باید میگه دلارکی هم میتونم؟
گوشکو بیادر عصبی نشو، ما با هم گپ میزنیم.
اصلا حال که قسمی شد 15,000 دلار. خوب شد؟
ای بابا،
یا خدا، من اقا پیسه ندارم.
تو مگم در خارج زندگی نمیکنی؟ چی تو میگی ندارم؟
بله.
خب من یک پیسه دارم، ولی خب برای قلین زیاد است. من دختر در قوم خشای من زیاد است، میتونم برم افغانستان با قیمت خیلی کمتر بهترین دختر بگیرم.
برو کسه.
گوشکو
چی؟
اما خوش دارم با یک دختر درس خوانده ازدواج کنم. خب نیست که من یک زن بی سواد با خود ببرم در میل برم.
خودت میگی دختر با سواد. راهله جان خود درس خود خلاص کرده، تازه خیاطی هم میکنه، زبانم بلد است. فامیلی؟
بله، راست میگه بیادرش. دختر ما هنرمند است، از 5-5 هنر میباره.
خیمو 10,000 دلار قبول کنین، یعنی به خاطر ای که راهله جان نام خدا هنرمند است و خانواده خوبی داره.
هیچ نوبت به من نرسید که بخوایم نظر به توم یا گپی بزنم. یک قسمی بودم. بر فرار کردن از وضعیتی که داشتم میخواستم ازدواج کنم، اما مطمئن نبودم با آدم درستی ازدواج میکنم یا نه. اما مادرم و موسا خوش بودن. ما 10,000 دلار در خوابم نمیتونستیم ببینیم.
کجا بودی جان مادر؟ ناوقت شب است. تو نمیگم این مادرم پریشان من میشه؟
پریشان نباش مادر جان. بیرون رفته بودم با یکی از رفیقایم گپ میزدم.
خب درباره چی گپ میزدی بچی؟
درباره ای که بایی 10,000 دلار چی کدم میتونیم؟ یک دکان کرایه میکنم، همراهش همو رفیقم شراکت میکنم بخیر.
شراکت میکنی کد رفیقت؟
بله. چطور است نی؟ از این دربدری هم خلاص میشم. یک روز کار هست، یک روز کار نیست. یه قسمی بهتر است دیگه. کرای دکان با من، جنس با رفیقم. همراه هم شریک میشیم و کار میکنیم بخیر.
راستش خوب است جان مادر. اما من فکر میکردم که یعنی من در سر خود نقشای دیگه داشتم. فکر میکردم که از این پیسه میتون بر خودت زن بگیرم.
مادر بر زن گرفتن وقت زیاد است. دیرم نمیشه خب؟
گفتم که یک وقت خودت سر و سامان بگیری جان مادر.
خب
زیر نظرم کدیم دختر حاجی خلیفه رو برت انتخاب کدیم. خوب دختر است.
اوه انتخابم کدیم مادر جون؟
خواهی چی؟ محمد دستیر علا شب بشینم، دختر مشوی بتم بچه مزن نتم. دختر خوبی است، خانوادشم خیلی خوب استن بچه.
مادر جون بانی شراکت بخیر پیش ببرم، سود خوبی میکنم. برای آرسی کردنم وقت زیاد است، تشویش او کارا نکن. خب
او بچم تشویش دارم، میترسم که خدای نخواسته یک وقت تو ضرر نکنی اونجا.
نه مادر جان، فکر کل جایش کردیم. آل سبا بخیر میرم امروی جاوید در بازار، چند تا دکانم هست باید برم ببینم، ببینم میشه کرایه کرد، اجارش چند است. بالاخره یک قسم یک کار میکنیم. خب
چی بگویم بچم، خیلی وش طبیعی که یک وقت کسی تو را بازی نته.
نه مادر جان روش من است، خاطر جمع. من چالاک نفر هستم، کسان مرا بازی دادن نمیتونم.
میگم جان مادر.
بله.
چی قندم آل جوابی مردکره چی بتیم؟
کدام مردکه؟
وا اوشت کجاست؟ همین خواستگار رایله رو میگیم. اقا غرق پیسه شدی که مردکه یادت رفت؟
پیسهش اگه حاضر است میتونیم امی جمعه بریم بر نکاح بخیر. نکاحشو بسته میکنیم دیگه.
میگم موسا جان تو نمیخوای یک تحقیق چیزی در مورد از یادم انجام بدی ببینی که اینا چه رقم آدم هست، از کجا هست، از کجا آمده، چه رقم هست نیست؟
مادر جان چه تحقیقی؟ در این شهر که زندگی نمیکنه که من برم در موردش تحقیق کنم. من چه محل کارش برم از همکاراش پرسان کنم یا از خانهش خبر بگیرم؟ من استرالیا خانه داره، چه قسمی تحقیق کنم؟ شما بگو.
نمیفهمم بچیم، بالاخره یک دوستی، یک آشنایی، یک چیز آخر از یک جای یک سرنخ پیدا خواد شد.
مادر جان باد از او این دختر چشم سفید گپاش با این مرتکه وقت زده. بله اونا بین خود به توافق رسیدن. من دیگه چی گفتم میتونم؟
های بچیم نمیدانم که چی بگویم. کاش که میشد یک رقم درباره از اینا تحقیق میتونستیم بکنیم.
تنها یک مشکلی مبین است که سنش از راهله بالاتر است و هم زیاد.
چی پروا داره بچیم، اتفاقا بهترم است.
چطور؟
پخته تر است. رایله هنوز رقم اشتکاوری رفتار میکنه. ای آدم میتونه رایله را خوب تربیت کنه، خوب و بد دنیا را دهش نشان بده، یاد بده راه و رسم زندگی را. دنیا دیده نفر است بچیم، غصه نخو.
بسیار خوب، خیلی مشکل نیست دیگه. لازم نیست تشویش چیزی را داشته باشی مادر، خاطر جان.
خیلی زود ما و احمد نکاح خود بسته کردیم. ما البته هنوز میخواستم با احمد گپ بزنم، اما موسا برم گفت اگه گپی داری بان بعد از اینکه نکاحتان بسته شد برش بگو. ما به حرم رفتیم و همونجا نکاح خود بسته کردیم. همه چیز قدر سریع اتفاق افتاد که هیچ نفهمیدم چی شد.
شکر خدا همه چیز به خیر و خوشی انجام شد.
بله
میگم راهله، تو همیشه اینقدر کم گپ هستی؟
نام خدا وقتی تلفنی با هم دیگه گپ میزدیم اینقدر تیز تیز گپ میزدی که هیچ مر نوبت نمیدادی.
چی بگویم، راستش یک کمی میشرمی.
میشرمی یا ای که اینقدر خوش هستی که نمیفهمی چی بگویی؟
منظور چی هست؟
میدانم کل دخترها آرزویشان است که همراه مردی مثل من ازدواج کنن و بتونن برن خارج کشور. حالی تو هم موفق شدی که مرا بازی به تو همراه من ازدواج کنی.
منظوری چی است که تو را بازی بتم ها؟
گوش کن رایله، من از او طرف دنیا آمدم تا با خودت ازدواج کنم. اونجا مگم دختر کم است که من باید ای همه راه بیایم؟
نمیدانم، من که هیچ وقت استرالیا نبودم.
حالی گپار ایلاکو، من زیاد وقت ندارم.
خیلی چرا ویزای خودت تمدید نمی کنی ها؟
برای فعلا نمیشه.
چرا؟
از این خاطر که من در استرالیا کار دارم.
ولی خودت گفتی که یک موتروان ساده هستی، چه کاری میتونی داشته باشی؟
درست است، اما بیشتر از این به من رخصتی نمیتن. حال خودت بیایی بخیر استرالیا، میفهمی کار کردن در اونجا چقدر با این طرف فرق میکنه.
درست است،
این همه خوشبختی را در خوابم نمیتونستی پیش بینی کنی ها؟
چی بگویم؟ خیلی زود یک ماه گذشت و وعده برگشتن احمد شد. در این مدت کوتاهی که با احمد بودم احساس میکردم به او وابسته شدم. درست است که علاقه من رقم فیلم ها خیلی رومانتیک نبود، اما کم کم جوانه عشق در دلم رشد میکرد. میگو کاش که یک کمی بیشتر میماندی.
تشویش نداشته باش عزیزم، زودتر میرم که کارهای خودت انجام بدم. بخیر کارهایت که انجام شد خودت میتونه بیایی پیش من.
چقدر زمان میبرم؟
نمیفهمم. یک مقدار تال میخوره دیگه نه؟ اینه من مدارک نکاح خط خود ما را به امرای عکس ها میبرم برشان میگم که ما ازدواج کردیم. باز خودشان کارها را پیش میبره. تا هم باید در این مدت بری کورس زبان که وقتی آمدی راحت تر بتانی امرایشان گپ بزنی.
ولی مگر کمی زبان میفهمم.
ولی زیادتر باید یاد بگیری. زبانت باید خیلی خوب شوه. از همین فردا برو در کورس زبان نام خود نوشته کن.
بسیار خوب. امیدوارم که زودتر پس بیای خودت رو ببینم. باز پشت دق میشو.
انشاءالله فردا با تقدیم ادامه ماجرا با شما عزیزان همراه خواهیم بود.
سپاس از این که با برنامه های نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستید. تکرار برنامه ایران گشت آماده پخش است. بشنوید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیارم بزیم خیلی همیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش باشه.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و برنامه ایران گشت. آرزو میکنیم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید. دوستان عزیز، میدانید که در برنامه ایران گشت به معرفی جزایر ایرانی خلیج فارس میپردازیم. اگر میخواهید و جایی بروید که تنها صدای امواج را بشنوید و صخره و شن ببینید، سفر به جزیره هنگام در آبهای خلیج فارس بهترین گزینه است. همراه ما باشید تا در ادامه آشنایی با جزایر ایرانی خلیج فارس شما را به جزیره ناشناخته و سحرانگیز هنگام ببریم. از جزیره های ایرانی در خلیج فارس است که وسعت حدود 50 کیلومتر مربع دارد. این جزیره در جنوب جزیره قشم واقع شده و دارای معادن نمک، خاک و سرب است. جزیره هنگام 9 کیلومتر طول و 6 کیلومتر عرض دارد. فاصله جزیره هنگام تا بندر عباس حدود 43 مایل دریایی و تا شهر قشم حدود 29 مایل دریایی است. این جزیره دارای ارتفاعات آهکی است و بلندترین نقطه آن 106 متر ارتفاع دارد. طولانی ترین قطر آن نیز 9 کیلومتر است. جزیره هنگام از نظر تقسیمات کشوری بخشی از استان هرمزگان به شمار می رود. فعالیت اقتصادی در جزیره هنگام که بیشتر اهالی از دیرباز به آن مشغول بودند، ماهیگیری است و پذیرایی از گردشگران تور قشم و هنگام نیز از جمله فعالیت‌های مردم محلی این منطقه است. پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو از جمله فعالیت‌های آبزی پروری جزیره هنگام است. جمعیت جزیره حدود 1000 نفر است که اغلب اونا وابستگی خویشاوندی با هم دارند. اگر مسافری تصمیم به اقامت شبانه در جزیره هنگام داشته باشه، میتونه از اقامتگاه‌های روستایی که در جزیره وجود داره استفاده کنه. جزیره هنگام از دیرباز به واسطه موقعیت جغرافیایی مهم و قرار گرفتن در میانه خلیج فارس و نزدیکی به تنگه هرمز و جزیره قشم از اهمیت راهبردی و